به ساعت 12 رسیدیم. از رادیو فرهنگ با هم سیم و زر رو میشنویم.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زهر سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام، به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره رمان مثلث عشق به قلم محمد صابری با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای صابری نویسنده این کتاب و آقای امین خرمی منتقد و کارشناس این هفته برنامه سیم و زر هستیم. آقای خرمی سلام، به برنامه خودتون سیم و زر بسیار خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سرکار خانم ساختبار، همراهان جان شبکه رادیویی فرهنگ، خاصه برنامه سیم و زر، عرض سلام و درود و احترام دارم. بسیار خوشحالم بار دیگر با نشان روشن کتاب با شما خانم ساختبار و نازنین شنوندگان همدل هستم.
خیلی متشکرم از شما که این هفته هم در کنار ما هستید. همینطور سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای محمد صابری، مهمان این هفته برنامه سیم و زر. آقای صابری سلام، خوش آمدید.
من هم به نوبه خودم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و سرکار خانم ساختبار بزرگوار و همه مخاطبین برنامه رادیو.
سپاسگزارم از شما به خاطر حضور تلفنیتون در این برنامه. در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشیم. محمد صابری متولد 1350 از اهالی دیار ادب و هنر ایران زمین تفرش و دانش آموخته مهندسی بهداشت حرفه‌ای از دانشگاه شهید بهشتی است. وی همکاری افتخاری با صفحات فرهنگ و هنر روزنامه‌های اعتماد، همشهری، اطلاعات و خبرگزاری‌های ایبنا و یکتا پرس را در کارنامه خود دارد. محمد صابری همچنین منتقد شعر و داستان در انجمنهای ادبی تهران است. از آثار تألیفی ایشان میتوان با زبانی به خط تنهایی، مجموعه غزل گلوبند، رمان تابستان خیز و رمان مثلث عشق را نام برد. رمان تابستان خیز در سال 1398 منتشر شد که تاکنون به چاپ پنجم رسید و رمان مثلث عشق که آخرین اثر محمد صابری به شمار می آید در سال جاری منتشر شده و به چاپ دوم رسیده است. همراه میشیم با امین خرمی، کارشناس و منتقد این هفته برنامه سیم و زر، و بخش نخست گفتگوی ایشون رو میشنویم با مهمان برنامه‌مون جناب آقای محمد صابری، نویسنده رمان مثلث عشق. آقای خرمی بفرمایید.
بسیار ممنون و متشکرم سرکار خانم ساختوار. بله، آنگونه که از زبان شما هم شنیدیم در برنامه این هفته قرار است که درباره کتاب مثلث عشق به قلم جناب آقای محمد صابری عزیز که نشر سیب سرخون رو منتشر کرده همراه بشیم. در کنار این که عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای صابری، مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم و بعد هم گفتگومون رو آغاز میکنیم.
من در خدمت شما هستم.
توجه به ادبیات خاصه برای گروه سنی که ما آنها را نوجوان و یا جوان خطاب میکنیم، حداقل نسل دهه 80 که از اونها به عنوان نسل سوم جریان انقلاب کشورمون هم یاد میکنیم، اتفاقی است که شاید بیش از پیش نیازمند مداقه پژوهش و توجه نویسندگان در هر حوزه‌ای از جمله عرصه ادبیات داستانی است. خوشحالیم که جناب آقای صابری بزرگوار با اون قلم متفاوتشون مثلث عشق رو با روایت و نگاهی دیگرگون و البته کاملا دلچسب برای این گروه سنی، یعنی خاصه نوجوانان و جوانان دهه 80 روایت کردن. اما برای اون دسته از عزیزان شنونده ای که جناب آقای صابری برای نخستین پرسش و بحث که هنوز کتاب شما رو، رمان شما رو نخواندند، برای اینکه خط داستانی لونره هر گونه که خودتون صلاح میدونید معرفی اجمالی و ابتدایی بفرمایید، همین رو فتح بابی برای گفتگو قرار میدیم.
درود بر شما، سپاسگزارم از توضیحات. البته در واقع مهر شما بود به مثلث عشق این قدم تا برسه به اون نقطه‌ای که در واقع نقطه تعالی ادبیات باشه فاصله بسیار زیادی داره، نه اثر فروتنی که اثر واقعیت بنده این رو عرض
میکنه.
اما با توجه به این که خب رمان مثلث عشق دومین کار جدی من هست تو حوزه ادبیات داستانی بعد از تابستان خیز که سال 98 من از همین رسانه با مخاطبینم صحبت کردم و استقبال خیلی خوبی هم شد از تابستان خیز و طی یک سال به چاپ پنجم رفت، مثلث عشق یک فضای بسیار متفاوتی رو من تجربه کردم و خیلی همونطور که اشاره کردین فکر میکنم که جای خالی آینده سازان ایران دهه 80 هایی که الان در حال حاضر در واقع در سنی هستن که ما باید بهشون امید ببندیم برای ساختن یک ایران بهتر و یک ایران متعالی تر، این رو من جاش رو فقدانش رو واقعا تو حوزه ادبیات داستانی خیلی خالی دیدم. با توجه به اینکه حوزه مطالعاتیم تو هم تو بحث ادبیات فرانسه که خیلی جدی پیگیرش هستم و تو هم حوزه ادبیات داستانی ایرانی، این در واقع فقدان خیلی من رو آزار میداد و خودش یک دستمایه‌ای شد که توی یک از سفرهای اروپایی به این موضوع یه مقدار جدی‌تر نگاه بکنم و این باعث شد که در واقع مثلث عشق رو، یعنی پیرنگ این قصه توی اون سفر تو ذهن من شکل
بله.
این که جوانان و نوجوانان ما در سن 20 سالگی چه اختلاف نظرهایی دارن با اول خانواده، بعد جامعه‌ای که دارن زندگی میکنن، چه آرزوهایی دارن، سعی کردم تمام اون دغدغه ها رو به شکل و به زبانی ساده و در این حال اون بحث راوی دوم شخص هم که یکی از دلایل انتخاب در واقع نوع روایت زبان دوم شخص بود، همین بود که مخاطب قصه خودش بشه قهرمان این قصه و تو پایان بتونه همزادپنداری بکنه با قهرمان قصه که دختریست به نام صحرا که به اتفاق پدرش این سفر رو رفته و در ادامه در واقع تمام اون دغدغه ها، کشمکش های روحی، اون جریان سیال ذهنی که تو ذهن تک تک در واقع جوان ها شکل گرفته نسبت به آینده، نسبت به ازدواج، نسبت به عشق و تمام در واقع مقوله های اجتماعی که هر روز ما باش درگیر هستیم، اینها رو من سعی کردم در قالب داستان به تصویر بکشم. این که چقدر در این کار موفق بودم نمیدونم، ولی امیدوارم که مورد توجه قرار گیره.
بسیار سپاسگزارم. یک نقطه کوچک بگذاریم جناب صابری بزرگوار برای آن دسته از عزیزانی که شاید این اثر رو نخواندن، با روایت سرکار خانم ساختوار من این تمنا رو دارم برشی از این رمان رو با من و عزیزان شنونده قسمت بکنن. در بازگشت گفتگوم رو ادامه میدیم.
اگر این دیوار بتونی کهنسال و رنجاور را بین پدران و دختران نمی کشیدند، می توانستید پشت آن دلتان را از همه عقده‌ها، حقارت‌ها، دلتنگی‌ها و مرارت‌ها بتکانید و دور از همه دلهره‌ها و دلواپسی‌ها، زخم‌هایی را که از سر خیشتنداری و شرم و حیا و غرور مردانه‌تان در دل پنهان کرده‌اید، در پیش چشمان زیبای دخترتان به نمایش بگذارید. آری اگر نبود این دیوار، می توانستید از دغدغه هایتان بگویید، از نگرانی هایی که بر حسب وظیفه، طبیعت، اجتماع یا نمی دانید کی بر دوشتان گذاشته است و لحظه ای را بدون اندیشیدن به آنها نگذرانده اید، بگویید و بگویید، شاید کمی سبک بشوید. اگر نبود این دیوار، چه بسا رنج ها و مرارت های زندگی گذشته می توانستند به یک باره سر باز کنند و از روح تکیده و درمانده مردی سخن بگویند که چگونه در گذر زمان بی آن که کسی از آنها با خبر شود، به مرور و عادت دیوانوار زندگی، به دملهای چرکین فرو رفته در بافتهای سست و کمطاقت درون آدمی خو گرفته و تا موعد مقرر، ایستگاه پایانی یا هر نام شرافتمندانهی که بتوان بر آن گذاشت همراهیش کردند، راهی که نه آغازش معجزه شگفت‌آوری قلمداد می شود و نه پایانش پیغام‌آور کبوتر وحشی شادی، رهایی و آزادی است. آنچه شنیدید بخشی از رمان مثلث عشق به قلم محمد صابری بود که تقدیم شما کردیم و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی و بخش دیگری از گفتگوی ایشون رو با آقای صابری میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
سپاسگزارم سرکار خانم ساختبار بابت بخشی که با من و عزیز شنوندگان قسمت کردید. جناب صابری بزرگوار، من برای ورود به بحث تخصصی شما رو ارجاع میدم به فصل نخست فرمایشاتون. اگر این حقیقت رو بپذیریم که در حوزه ادبیات، چه داستان کوتاه، چه رمان، چه نوول، برای این گروه سنی خاص که اتفاقاً یکی از گروه‌های بسیار بسیار تأثیرگذار هستن، باز شما به این نکته اشاره کردین که آینده سازان ایران فردا، اصلا آثار درخشان چندانی نداریم، نمیتوانیم بگوییم که مثلث عشق شما در مواجهه با آن آثار درخشان در چه رتبه قرار میگیره. پس به ما هو مثلث عشق رو مد نظر قرار میدم. به شخص به عنوان یک خواننده کتاب، انقدر با ادبیات سطحی و سطحی نگری برخی از نویسندگان، شوربختانه حتی مترجمانمون در مواجهه با این نسل که اونها رو بیشتر نسلی مجازی خطاب میکنن، نسلی که انقدر در فضای مجازی غرق شدن با همون سطحی نگری چنین فضایی هم مواجه هستن، ادبیات خودشون انقدر نازل میکنن که شاید بیشتر یک نوع بی احترامی به تعقل، تفکر و تأمل این گروه سن نیست. احترامی که شما چه در روایتتون، چه در دایره واژگانتون و چه در شکل قصه گوییتون برای این گروه سنی در نظر گرفتین قابل ستایش و ستودن هستش. نکته مهم برای من که به پرسشم داره ختم میشه، شناختی است که شما از این جریان و این گروه سنی که آرام آرام دارن استقلال طلبی رو، آرام آرام دارن حس عاطفی رو تجربه میکنن داریم. این تجربه از پژوهش شما، از گفتگوهاتون با مثلا تعدادی از روانشناسان یا اصلا همین مخاطبان هدف نشأت گرفته، یا صرفا شناخت نسبی است که شما دارید اون رو با روایت دقیقتون با من و خوانندگان قسمت میکنید؟
آره، هر دوش در واقع نکته سومی هم میشه اضافه کرد به این دو نکته که شما اشاره فرمودید. ببینید، وقتی یه رمانی به نام هاکلبری فین مارک توین می‌نویسه، نویسنده سرشناس آمریکایی، قهرمان قصه یک نوجوان 17 ساله است.
بله.
که وقتی وارد جامعه میشه میبینه تمام جامعه پر از پلیدی و پلشتی و تباهیه و میخواد یک نفره با این همه تباهی مبارزه بکنه. اتفاقات خیلی خوبی تو این رمان میفته. سالها بعد از این رمان ما یه رمان دیگه ای داریم به نام ناتور دشت که اون هم اتفاقا دیجی سلینجر نوشته، جزء پرفروش ترین رمان ها هست، علارغم اینکه خیلی از سمت محافل ادبی و منتقدین خیلی جدی گرفته نشد. اما مخاطب، نه درست فرمودین، این دو رمان علارغم سادگی و بی‌پیرایگیشون دست گذاشتن روی در واقع اون آسیب‌های اجتماعی بسیار بزرگی که در جامعه آن روز امریکا اتفاق افتاد.
بله.
و همین باعث شد که اقبال عمومی، اما نه اینکه بیایم به صرف این که بگیم آقا مخاطب حتما من چیزی بنویسم که مخاطبی که الان حداقل یک سوم زندگی روزمره‌اش داره تو فضای مجازی می‌گذرونه و به غلط ها نه به درست. من
موافقم. بله بله کاملا.
آره خیلی بحث دارم واقعا، که خیلی از دوستان میگن که آقا چرا سطح کتابخونی اینقدر پایینه، ما چقدر بحران مخاطب داریم. واقعا یکی از دلایلش بحث فضای مجازیه که متاسفانه اون کارکرد مثبتش خیلی در سایه قرار گرفته در مواجهه با آسیب هایی که داره میزنه. این که دوستان فکر میکنن که یه کتاب رو، اتفاقا یه مصاحبه ای داره اومبرتو اکو نویسنده سرشناس ایتالیایی، اشاره میکنه به این موضوع، ازش میگن نگران نیستید که دنیای الکترونیک روزی کتاب ها رو ببلعه و دیگه هیچ وقت ما کتاب کاغذی. میگه نه، در نهایت من کتاب رو شب که میخوام برم توی رخت خواب بخونم باید کتاب کاغذی رو مطالعه بکنم. و شما مطمئن باشید که این قول بزرگ در واقع تکنولوژی با کتاب نمیتونه کاری در پیش ببره، شاید در کوتاه مدت. این یه نکته. اما اون دو اشاره‌ای که من به اون دو فضای متفاوت اون دو رمان کردم، ناتور دش و هاکلبری،
بله،
این بود که ما مبارزه رو با این در واقع، شما ببینید تمام سرمایه های انسانی دست به دست هم میدن، ساعت ها و ساعت ها ما میزه گرد میذاریم برای اینکه بشینیم با معضلات اجتماعی روز جامعه. من به جامعه که نگاه میکنم فراتر از مرزهای جغرافیایی نگاه میکنم، منتظرم یک جامعه جهانی، دهکده جهانی، که واقعا نوجوانان ما در مقابل این آسیب های اجتماعی چه در ایران و چه در خارج از ایران چه میشه کرد، چقدر میشه کلاس براشون گذاشت، چقدر میشه با اینها در واقع رو در رو صحبت کرد، برای نسلی که از نصیحت به شدت بیزار هستند. و وقتی من میبینم که این رمان میتونه در واقع، وقتی شما ناتور دهش رو میخونی میبینی که این نوجوان میاد و برای نجات خواهر خودش در زندگی اجتماعی در مواجهه با این همه آسیب ها میاد چه تلاش هایی میکنه، به این نتیجه آدم میرسه که نویسنده امروز ما باید این دغدغه رو داشته باشه که اگر قرار ما به دنیای بهتری قدم بگذاریم و برای آیندگانمون میراث بهتری داشته باشیم، توجه جدی به این مقوله است. کتاب یکی از تأثیرگذارترین ارکان این تأثیرگذاری هستش بر ذهن مخاطب، مخاطبی که الان در دوره 20 سالگیشو داره میگذرونه و 20 سال آینده میخواد سکاندار مسئولیت باشه در هر نقطه‌ای. اصلا من به مباحث فرهنگی و اجتماعی و دیگر حتی مسئولیت اقتصادی خودش. این هستش که من در مثلث عشق سعی کردم اون نگاه اقتصادی هرم لحاظ بکنم.
بله،
که مثلا مقوله اقتصاد از نگاه قهرمان 18 ساله ما چطور نگاه میکنه به اقتصاد، به پول، به جامعه، به دوستاش، به اون دختری که مثلا توی پارک آمده نشسته و مثلا از خونه فرار کرده بنا به دلیل مثلا اختلاف تفاوت در واقع ذهنی و فرهنگی که با پدر و مادرش برخورده و مقوله های دیگه. امیدوارم پاسخ شما رو داده باشه.
بسیار بسیار سپاسگزارم. بله قطعا همین گونه هستش. بار دیگر این تمنا رو دارم شما همراه ما باشید و البته سرکار خانم ساختبار لطف کنن فرازی دیگر از این رمان رو با شنوندگان نازنین قسمت بکنن در فصل سوم و پایانی گفتگوی من با نویسنده کتاب مثلث عشق جناب آقای محمد صابری ادامه خواهد داشت.
اگر نبود این دیوار تاب ناکجا کشیده ی چند لایه بینتان، شاید می توانستید از رنجهایتان که همگیشان را در تنهایی ها صبورانه و مطیعانه تحمل کرده اید قدری برایش می گفتید، بی پرده و بی ملاحظه. شاید تنها کمی از آنها را سبکتر می کردید، اما بنا به هر دلیل نتوانستید و این خود مایه عذابی همیشگی بود. صحرا به خوابی عمیق رفته است، آرام تر از خواب همه دریاها. حاضرید در برابر تمام طوفان‌های دنیا یک تنه بیستید، مبادا که خراشی ناچیز روی پهنه خواب زده عزیز دردانه‌تان بیفتد. پدرید دیگر و جز این هم انتظاری نیست. سایه های مخشوش و مبهم تردید و دودلی را از روی چشمانتان به کناری میزنید، مبادا که ترکشان روی این آینه زیبا چین و چروکی بیاندازد. پدران دخترانشان را در خواب دوست‌تر دارند تا بیداری، شاید زیباترند یا شاید هنوز هیچ نمی‌دانید. آنچه شنیدید بخشی از کتاب مثلث عشق به قلم محمد صابری بود که تقدیم شما کردیم و حالا در ادامه برنامه بخش پایانی گفتگوی آقای امین خرمی رو بشنوید با جناب آقای صابری. آقای خرمی بفرمید.
ممنونم از شما سرکار خانم اساختوار بابت قسمت کردن برشی دیگر از رمان مثلث عشق جناب آقای صابری. خیلی دوست داشتم بیشتر از این وارد بحث محتوایی و روایت قصه شما بشم جناب صابری، اما متاسفانه شتاب ثانیه‌ها بر ما افزون. بازگردیم به انتخاب زاویه دید شما، یعنی دوم شخص. تو این قضیه تردیدی وجود نداره، این انتخاب برای این است که من خواننده خودم رو در جایگاه قهرمان قرار بدهم. اما در کنار روایتی شما که در مواردی پهلو میزنه با آن داستان سیال ذهن پروست، قرار گرفتن در روایت دوم شخص گاهی گداری باعث گنگی من مخاطب در دریافت و پنداشت این اتفاقات میشه. شاید چون بیشتر ما عادت به همان روایت دانای کل داریم. میدونم که به بازی گرفتن ذهن اتفاقا یکی از اهداف شما بوده، ولی از این مقوله نترسیدید که خدای نکرده این فاصله ها، این گپ هایی که ایجاد میشه، مخاطب نتواند اونگونه که شایسته و بایسته با خط داستانی شما همراه بشه؟
نه، من ابدا هیچ وقت به این موضوع فکر نکردم، چون معتقدم که ادبیات قبل از هر چیز یک رسالتی داره و من معتقدم که ادبیات ذائقه سازه. باز من استناد میکنم به این گفته یکو، مبنی بر این که هر نویسنده‌ای در حین آفرینش یک اثر ادبی مخاطب رو هم داره با خودش به دنیا میاره. مخاطب به خودی خود وجود خارجی نداره.
بله.
هیچ اشکالی نداره از اینکه مخاطب مثلثش رو بخونه و صفحه دوم خسته بشه، بگه من متوجه نشدم چرا تصاویر اینقدر مبهمه، چرا اینقدر گنگه این دوم شخصه. ضمن اینکه ما در بعضی از فصل‌ها راوی اول شخص هم داریم.
بله.
غالب بچه غالب دوم شخصه. فضای این قصه این رو می طلبید که حتما روایت نوع دوم شخص باشه تا بتونه تاثیرگذاری بیشتری داشته باشه. نه، من اصلا نگران این موضوع نبودم، هم در حین نگارش و هم در بازخوانی های مکرری که انجام دادم. من بیش از 5 دفعه بعد از اینکه این رمان رو من سال 97 نوشتم و به جرات میتونم بگم که 2.5 سال طول کشید تا تحویل ناشر بدم، فقط به خاطر اینکه این دغدغه رو داشتم که آیا این راوی رو اگر عوض بکنم برای همزاد بنداری بهتر، اما به این نتیجه رسیدم که نه، راوی حتما دوم شخص باشه، میتونه تاثیرگذاری خودش رو بهتر از راوی دانای کل داشته باشه یا مثلا اول شخص.
درود بر شما. تو نمایشگاه کتاب امسال مثلث عشق عرضه شد. با توجه به اینکه خب متاسفانه و شوربختانه جریان شمارگان کتاب ما روز به روز داره کاهش پیدا میکنه و خب این کتاب هم با 300 نسخه فروش رفته، شاید این پرسش هم آنقدر که جایگاه منطقی براش قائل باشیم نباشه، اما به حال چون میدونم فعالیت در فضای مجازی دارید و دوستان و مخاطبانتون در این فضا هم با شما همدل هستند، بازخوردی که تا امروز از مخاطب گرفتی چگونه بوده؟
خیلی خوب بوده، یعنی فراتر از حد انتظار من بود. اما در خصوص این 300 نسخه که شما اشاره کردین، واقعا ببینید تو روزگاری که الان شاهکارهای ادبی بزرگ مثلا رمان ژان کریستوف با 200 نسخه داره.
بله شوربختانه ما 50 نسخه داریم آقا.
آره، به قول خود شما 50 هم داریم. من فکر میکنم که معقول هستش و اینکه شک ندارم که اون 300 نفری که این کتاب رو در نمایشگاه خریدن، حالا توی پروسه زمانی 2 تا 6 ماهه اگر رمان رو بخونن و اون تأثیر لازم رو گرفته باشن، خودشون کتاب رو به 300 نفر دیگه معرفی میکنن و این راه خودش رو پیدا میکنه. در این حال به این سخت معتقد هستم که ادبیات ناهمخوان با ادبیات گذرا تفاوت شکلش همین هستش و شما شک نکنید که اگر ادبیاتی قرار باشه ماندگار باشه، از هر مسیری به هدف خودش میرسه و من در این زمینه تردیدی ندارم.
به عنوان پرسش پایانی در کنار اینکه اگر نکته‌ای در عرایزم مورد غفلت قرار گرفت یا شما تأکیدی بر تکمیل، تکرار یا تعریض نکته‌ای دارید، یکی از جذابیت‌های این اثر برای منی که وارد دهه پنجم زندگیم شدم جناب صابری بزرگوار این است که با خانش فرهنگی خودمون مواجهه صحرا با ضد فرهنگی که شاید داریم در اروپا می‌بینیم، به شدت با نگاه ایرانی تطبیق پیدا کرده، نمیخوام بگم آداپته شده، بر تطبیق به شدت تاکید دارم، چرا که ما این میشه گفت عرق ریزان نویسنده رو برای این انتباه خاصه با این نگرش و نگاه گروه سنی نوجوانان و جوانان، حالا قهرمان شما 18 سال است ولی کمی بیش و کم رو در بر میگیره، خداییش بابت این قضیه من به عنوان خواننده از شما تقدیر میکنم.
خواهش میکنم، تمنا میکنم، این نظر لطف شما هستش
عزیزیت، و به عنوان نکته پایانی اگر که امری هست شنونده هست.
تمنا میکنم، من تنها توصیه‌ای که به نویسندگان دارم به شدت و به شدت خواهش همینه که ما آن چیز که ادبیات امروز ما رو داره رنج میده نداشتن مخاطب نیست، نبود کاغذ نیست، نمیدونم گرانی ها و مشکلات روزمره زندگی نیست، فقر مطالعاتی بزرگترین دغدغه من هستش که بسیاری از دامن شاعران و نویسندگان امروز رو گرفته. من امیدوارم که دوستان ما بیش بخوانند و کم بنویسند،
امید
بیش بخوانند و کم بنویسند و باز بیش بخوانند و کم بنویسند.
بسیار بسیار سپاسگزارم، خوشحالم بار دیگه به واسطه کتابی دیگر از شما همدل بودم در ساحت گفتگویی برنامه سیم و زر. آرزوی توفیق برای شما و قلامتون دارم.
شما
مانا باشید.
من هم به سهم خودم تشکر میکنم از همه عوامل اجرایی این رادیو و برای همه مخاطبینی که این برنامه رو گوش میکنن.
سپاسگزارم و خدا نگهدارتون باشه. همچنین از شما سکا خانم ساختبار کمال تشکر رو دارم و خوشحالم بار دیگه این سعادت نصیب من شد به واسطه یه برنامه سیم و زر شبکه رادیویی فرهنگ با نازنین شنوندگان همراه باشم و امید که به قید حیات این سعادت بار دیگه همراه و هم قدم من باشه. تا فرصت دیگر شما رو به خدای یگانه میسپارم.
خیلی از شما سپاسگزاریم آقای خرمی و همینطور از شما جناب آقای صابری که همراه ما بودی در این برنامه سیم و زر. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که از ابتدای برنامه شنونده برنامه بودید ازتون بی نهایت سپاس گذاریم. تا هفته ی آینده و سیم و زری دیگر، بدرود.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
عزیزا دل برا جانا نگارا، فراغت می کند دیوان ما را، نشانی رد پایی گوش چشمی یک بار دیگر دل برم خست سفر خواه در جاده های عاشقی با من خطر عزیزم با من خطر خواه